بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله ينطقني بالهدى وألهمني التقوى. هديه بشكر أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلواته هديه بحث خطبه 172 نهج البلاغه رو که در چاپ ها و شهرها بین 170 تا 174 معمولا هست با هم گفتگو میکردیم. امیرالمومنین صلوات الله علیه اینطوری فرمودن، ابتدا عرض کردیم این خطبه شریف در واقع از یک خطبه بسیار طولانی قطعه هایش جدا شده توسط مرحوم سید رضی رحمت الله علیه. چون خطبه کوتاه بود یه بار از ابتدا میخونم و عرض میکنم تا کجا محضر شما مطالبی تقدیم شد. حضرت فرمود: الحمدلله الذی لا تواری عنه سماء سماء ولا ارض ارضا. فرمود پاک و منزه خدا رو ستایش میکنم که هیچ چیزی جلوی اشراف او، احاطه او رو نمیتونه بگیره. آسمونی جلوی آسمونی رو و زمینی جلوی زمینی رو، هیچ کس نمیتونه جلوی او رو بگیره برای احاطه او، علم او به همه عالم اشراف داره. بعد فرمود که وقد قال قائل انک علی هذا الامر ابن ابی طالب لحریص. به من گفتن ای پسر ابو طالب، تو چقدر حرص میزنی برای این امر، یعنی حکومت. فقلت بل انتم والله لأحرس و ابعد و انا خص و اقرب. منم گفتم به خدا شما حریسترید، چون هم دورترید، هم شایستگی ندارید، هم من شایستگی دارم، هم نزدیکترم به او، به موضوع حکومت. انما طلبت حقا لی و انتم تحولون بینی و بینه و تضربون وجهی دونه. من دنبال حقیم که برای منه و شما حائل شدید بینش، دزدی کردید، بعدم با زبون اهل اخلاق میگید که حرص نزن برای مال دنیا. حس کردی مثل اینمون که واقعا دزدی به مال باخته بگه چقدر حرص میزنی، مال دنیا ارزشی نداره. حضرت میفهمد که انما طلبتم حقا لی، حق منو خوردید شما. شما دنبال من طلب میکنم حقی که برای منه و شما حائل شدید بین من و حقم، بعد منو نصیحت اخلاقی میکنید که من حریصم. حرص مال شماست که مال غیر رو برداشتید حرص میزنید، من که دنبال حق دیگران نیستم، غیر از اینکه این حق حق الهی من باید ازش دفاع کنم. حالا ما قرأته یا قرأته بالحجت فی الملع الحاضرین، وقتی من به او تو جمع حاضرین طوری گفتم، حبه فریادش در اومد که انهو بهت لا یدری ما یجیبونی به، چون نمیدونست چی باید جواب بده. اینا گذشت. بعد حضرت فرمود اللهم انی استعدی که علی قریش و من اعانهم. خدایا من طلب دشمنی کردن با قریش میکنم، یعنی تو کمک کنی به من که با اینها دشمنی کنی در واقع، یا داد من از اینا بگیری، یا در بعضی نسخه ها اللهم انی استعینو که علی قریش، خدایا از تو میخوام منو کمک کنی در برابر این قریش. فانهم قطعوا رحمی، که قطع رحم کردن، و صغروا عظیم منزلتی، اون منزلت عظیم من رو کوچک شمردن، و اجمعوا علی منازعتی امرا هبلی، اجماع کردن، دست به دست دادن امری، حکومتی رو که حق الهی بود که به من داده شده بود از من بگیرن. ثم قالوا علی ان فی الحق ان تأخذه و فی الحق ان تتركه. بعد هم من گفتن که حالا بخشی از حق رو بگیر، بخشم بی خیال، برد برد بشه، که خوردشو بده امام، که خوردشم خودت وردان، بعضی چیزا واسه تو بعضی چیزا واسه ما، حق الهی که برای من بوده خواستن تقسیم کنن. یه خورده متن از اینم جلوتر خوندیم، اونتا اینجا یه جمله ابن ابوالحدید گفته که جلسه پیش مطرح نکردی و قبلا اگر خاطر شریف عزیزان باشه جلسات اولیه نهج البلاغه عرض می‌کردیم که این کتاب نهج البلاغه اگر دقیق متوجه نشیم، فضای کلمات حضرت رو تو فضاش نباشیم، یه کتاب ضد شیعی ممکنه قلم داد بشه این نهج البلاغه. کما اینکه برای بعضی آقایون که اهل فقه و اصولن و اهل تاریخ و اینا زیاد نیستن این اتفاق افتاده، حالا یا قرض و مرض داشتن یا مرض و قرض داشتن یا اینکه متوجه نشدن، مثلا 10 جلسه راجع به خلافت در نهج البلاغه طرف صحبت میکنه، بعد میگه ببینید در نهج البلاغه امیرالمومنین خیلی به مسئله خلافتش نپرداخته. خیلی امیرالمومنین که انه نمیخواسته خلافتش جز کارهای مهمش نبوده. بارها و بارها عرض کردیم که امیرالمومنین در مقابل مردمی داره صحبت میکنه که اینها اصلا شیعه او نیستن و اجازه انتقاد صریح به خلفا رو نمیدن اصلا. با این حال امیرالمومنین سلام الله علیه زیاد به این موضوع پرداخته. اینجا ببینید ابن عبدالهادی حرفی میزنه که این حرف مهمیه و باید پاسخ داده بشه. بعضیا به خاطر حرفایی که ابن عبدالهادی گاهی در مدح امیرالمومنین گفته خیال کردن که او شیعه است. گاهی آدم نمیدونه دیگران چگونه فکر میکنن، تا یه 4 تا فضیلت میشنوه فهم میکنه طرف شیعه است. ابن عبدالهادی از اون کسانیه که در فضائل امیرالمومنین اشعاری گفته که گاهی شیعیان هم نگفتن. دور ذریح حضرت امیرم الان بخشی از یکی از قصائد او هست. 7 تا قصیده مهم داره ابن عبدالهادی که یه عینیه مهم میداره که دور ذریح امیرالمومنین هست. عینیه که میگن، یعنی حرف آخرش که حرف قافیه است بهش میگن حرف روی، عینه. یه لامیه داره که اونجا اصلا نص بر امامت امیرالمومنین هم انگاری پذیرفته. ولی نباید گول خورد. ابن عبدالهادی از معتزله بغداده. معتزله بغداد قائل بودن که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در مجموع برترین صحابیه. در مجموع، یعنی بخوایم برترین رو انتخاب کنیم میگیم امیرالمومنینه، اما نه اینکه امیرالمومنین در هر موضوعی برتره. مثلا فرض کنید در علم و تقوا برتره، ولی مثلا فرض کنید یکی دیگه در سیاست مداری برتره، یکی دیگه در یه چیزی دیگه برتره، ولی در کل امیرالمومنین برتره. و قائل به خیلی از امور ملکوتی امیرالمومنین هم بوده. اهل سنت زیادن کسانی که ولایت تکوینی امیرالمومنین رو قبول دارن، مخصوصا اونایی که به صوفیه نزدیک میشن. شما مصیبت نامه عطار نیشابوری رو بخونید، همونجوری که یه فایل صوتی از آقای جلال الدین همایی الان بیرون هست که میگه اجازه بدید که من بگویم او انسان کامل است. مصیبت نامه عطار اگر بخونید میگید قطعا این شیعه است. ما اصلا ندیدیم علمای ما اینطوری راجع به ولایت امیرالمومنین صحبت کنن. ولی دقت بشه راجع به ولایت تکوینی داره صحبت میکنه. ولایت تکوینی امیرالمومنین رو قبول دارن خیلی از اهل سنت، مخصوصا اونایی که به تصوف نزدیک. تصوف در واقع از جهتی بین تشیع و تسنن قرار داره، از جهتی رضا صوفی شدن، دور شدن از تشیع اگر شیعه باشه، ولی اگه سنی بخواد صوفی بشه به تشیع نزدیک میشه. منتها دو چیز ندارن، یکی اینکه براءت ندارن معتزله بغداد و متصوفه، یکی اینکه قائل به امامت منصوص امیرالمومنین نیستن. یعنی میگن پیغمبر امیرالمومنین امام قرار داد، اینو قائل نیستن. راجع به ولایت تکوینی حضرت سهم ابن عبدالحدید میگه که و الیک فی یوم المعاد حسابنا، روز قیامت حساب کتابمون با توه. توجه کنم چیزی که شما جامعه کبیره میخونید، نباید گول بخور آدم. اتفاقا در بین شیعیان بیشترین رد رو به همین ابن عبدالحدید نوشتن. چرا؟ چون این کتاب دست شیعه بوده و اینکه اشتباه میشده هی رد علیهش نوشتن. بعضی کتاب خیلی تندتر از این علیه ما مطلب گفتن، کمتر شیعیان رد کردن. چرا؟ چون دست و بال طلبه ها و شیعیان و اینا نبوده زیاد. این کتاب یه جورای نفوذ فرهنگیه، این شرح ابن عبدالحدید خیلی هم کتاب مهمیه. لذا علمای شیعه خیلی علیهش ردیه نوشته و نباید گول خورد که او شیعه است، چون شیعه نیست. بله فضائل امیرالمومنین قبول داره، بعضی وقتا فضائل تکوینی و ولایت تکوینی هم قبول داره. نمونش اینجاست، وقتی حضرت راجبه طلب حق حکومتش صحبت میکنه، ابن عبدالحدید اینطوری میگه، میگه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بارها اینجوری فرموده بود. مثلا بارها دیدن فرموده که اللهم اخذ قریشا فانها منعتني حقي وغصبتني امري، خدایا قریشو خار کن که حق منو غصب کردن و امر من رو غصب کردن و حق من رو نذاشتن به دست من برسه، یعنی حکومت. یا فجز الله قریشا ان الجوازي فانهم ظلموني حقي، یارو خودشو برده میگه خدای قریشو جزا بده، یعنی مجازات کن که اینا حق من رو خوردن. ظلمونی حقی و اغتصبونی سلطان ابن امی، اون تسلطی رو که پسر مادرم یعنی پیغمبر اکرم روحی له الفدا که امیرالمومنین سلام الله علیه خانه پیغمبر بزرگ شد، پیغمبر اکرم خانه مادر امیرالمومنین. حضرت رسول میفرمود که کاری کرد برای مادر امیرالمومنین، برای هیچ کس این کارو نکرد. فرمود اون موقعی که وضع مالی خوبی نداشت، بچه‌هاش گرسنه بودن، هر جور شده برای من غذا تهیه میکرد، فاطمه بنت حسن. موقع به دنیا آمدن حضرت رسول هم خیلی خوشحال بود فاطمه بنت حسن. دوید اولین کسی باشه که بشارت میده به ابو طالب سلام الله علیه. دوید اومد پیش ابو طالب، عرض کرد که اون مولودی که سال هاست منتظرشیم به دنیا آمده. حضرت ابو طالب هم فرمود که اسبری سبتن، یه 30 سال سبت کن، و بشر که به مثلهی الان نبوه، منم به تو بشارت میدم به مثل او رو، به جز این که نبی نیست، یعنی امیرالمومنین. پیغمبر فرمود که بچه هاش لباس نداشتن ولی لباس برای من تهیه میکرد، غذا گاهی نداشتن برای من غذا تهیه میکرد. بعد فرمود کانت امی، مادرم بود پیغمبر فرمود. لذا این عبارت خیلی عبارت تحبیبیه که حضرت امیر به رسول خدا گاهی میفرمودن که عرض میکردن نسبت بهشون ابن امی، یعنی پسر مادرم بود. فرمود قصبو اقتصبونی سلطان ابن امی، اون تسلطی رو که پسر مادرم یعنی رسول خدا کمک کرد ایجاد کرد برای اینکه حق رو ببریم جلو. یعنی اهل بیت که خود اصل حکومت کاری ندارن اگر قرار نباشه حقی رو بخوان جلو ببرن. یا مثلا فرمود وقت دیدن گاهی فریاد میزنن امیرالمومنین ینادی انا مظلوم، عجیبه واقعا. طرف من نمیدونم بعضیا کجا درس میخونن، که امیرالمومنین به خلافتش خیلی اهمیت نمیداده. ابن عبدالحدید میگه آقا زیاد فرمود امیرالمومنین از این حرفا رو، یا مثلا خطبه شقشقیه رو یا جاهای دیگه، بعد میخواد جواب بده. میگه و اصحابنا یاران ما یحملون ذالک کله علی الدعائه الامر بالافضلیه. میگن یاران ما، میگن علی ابن ابی طالب این حرف رو میزنه، یعنی من افضل بودم، تا وقتی افضل بود نباید مفضول رو برمیداشتن بیارن حاکم کنن، اینا حق من بود. این حق من بود عرفی، منظورش اینه که مثلا تا وقتی بهتر بود چرا رفتن سراغ اونی که کمتر بهتره. خیلی واضحه که عبارت حضرت ظاهرش این نیست. ول احقیه، دنبال این بود که بگه من شایسته ترم، من برترم، نه اینی که من برترم و اونا ناحقن. بعد میگه راه اول حق و ثواب. به نظر میاد این درسته، یعنی امیرالمومنین خودشو خلیفه بلافصل پیغمبر نمیدونست، بلکه میگه من بهتر بودم، بیشتر بلد بودم، سوادم بیشتر بود، مثلا 2500 معدلم بهتر بود اینطوری. بعد میفرماد میگه که فَإِنْ حَمَلَهُ عَلَى الْاِسْتِحْقَاقِ بِالنَّسِّ تَكْفِيرٌ اَوْ تَفْسِيقٌ لِوُجُوهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. میگه اگر بگیم علی ابن ابی طالب صلوات الله قائل بوده که من به نص امام هستم، یعنی پیغمبر فرموده من بعد امام باشم، این میشه تکفیر و تفسیق اصحاب پیغمبر، مهاجر و انصار. یعنی این کسی این حرف بزنه داره صحابه رو کافر و فاسق میدونه. بعدا معلومه دیگه فوشو به کجا میخواد بده. ولكن الاماميه والزيديه حملوا هذه الاقوال على ظواهرها. اماميه يعني ما، و زيديه اونم زيديه جارودی که دیگه تموم شدن نداریم الان. اینها چیکار میکردن؟ اینا میگن همین معانیش همینه، حقشو خوردن و غصب کردن و ظلم کردن، و حضرت هم روز قیامت اولین کسیه که دادخواهی میکنه. و بعد میگه که ورتکبو بها مرکبن صعبن، میگه سوار مرتکب حرفی شدن که حرف سختیه. که چی؟ که شما بگی همه صحابه کافرن. ولامری ان هذه الالفاظ موهمه مغلبه على الظن ما يقوله القوم. میگه خداییش اینجور حرف زدن توهمه که اینجوری آدم به قوم بخواد، قوم یعنی اصحاب گذشته، بخواد نسبت بده چیزی رو. زد در واقع نص امامت امیرالمومنین. پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که اولا چرا شلوغ میکنی که مثلا این تکفیر همه مهاجران و انصار است، عکس خدا رو پاره کردید. امیرالمومنین کجا اینجا فرمود این یعنی کفر بقیه؟ کجا اینجوری فرمود؟ اصلا چرا باید کفر همه مهاجر و انصار باشه؟ چرا این حرفو میزنه؟ میخواد بگه همه مهاجر و انصار خلافت خلیفه اولو بیعت کردن، پس اونا همه قبول کردن، شما بگید همه گمراهن، کسی باقی نمون بعد از پیغمبر جز علی ابن ابی طالب علیه السلام. در واقع شما دنبال تکفیر همه این صحابه، در واقع فوش تکفیر همه این صحابه یه فوشیه برای اینکه ما از اون ادعای قبلیمون دست برداریم. در حالی که نه خیر آقا، خلافت که با بیعت نیست. اول باید خلیفه خلیفه بشه بعد باش بیعت کنن. بیعت کردن که دلالت دلیلی برای اینکه کسی خلیفه هست نیست، چون ممکنه اجباری کسی ازش بیعت گرفته باشه. ماهی برمی‌المعانی میگه تو رو برداشتن تناپیچت کردن رو زمین کشیدن بردنت مسجد که وزد بیعت بگیرن. امیرالمومنین فرمود که تو میخواستی من رو زایع کنی، فافتضحت، خودتو مفتضح کردی. ما علی المسلم من خصاصه، برای مسلم عیبی نیست از اینکه مظلوم واقع بشه. تو خودت اعتراف میکنی که من اون خلافت رو قبول نداشتم، زوری منو بردن. خب زوری، آیا بیعت زوری آیا مشروعه؟ بیعت اکراهی آیا مشروعه؟ وقتی ریختن توی خیابون با چماق از مردم بیعت گرفتن، بس شما همه بیعت کردن، جلو در همین الان 5 نفر با مسلسل بیان تو بگن، مثلا یه استامپ هم بیارن بگن زیر این نامه رو انگشت بزنید که شما هم قبول دارید، 2 نفر اول هم سرشون رو منفجر کنن، تیر بزنن، بقیه خب طبیعتا میزنن دیگه. بعد میگن ببین همه یه جمع قبول کرد، همه امضا کرد، این کجاش قبوله؟ بعد ببین شما قبول نداری یعنی تکفیر جمع، همه رو قبول نکن. واقعا بیچاره اکراهی بوده. اصلا همه ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها دلالت بر این داره که اهل بیت خلافت خلفا رو قبول نداشتن. و اینم به شما عرض میکنم، هیچ عالم غیر شیعه‌ای، اگر مخش سر جاش باشه قبول نمیکنه که امیرالمومنین و زهرای اطهر اونا رو قبول نداشتن، بلکه میگه قبول داشتن، خیلی هم رفیق بودن، ازدواج فامیلی با هم داشتن، قرون صدقه هم میرفتن، نمیخوان قبول کنن. ترجمه فهمید؟ در حالی که موضوع از زهرا سلام الله علیها استخوان در گلوی فکر این هاست، هیچ کارش نمیتونن بکنن. زهرای اطهر مشروعیت حکومت خلفا رو قبول نداشته. خیلی دیگه هم زوری بیعت گرفتن. این بیعت مشروع نیست. اگر کسی بخواد مشروعیت، اصلا این خودش هم بحثه که مشروعیت خلافت خلیفه اول به چیه؟ چجوری مشروعه؟ به اجماع مسلمین که نیست؟ به اجماع اهل حل و عقد یعنی خبرگان که نیست؟ امیرالمومنین از زهرا و بعض مثل زبیر و دیگران توش نبودن اول، بعد میگن بعدن بیعت کردن. خب بعدن شما برداشتید بلا سرشون رو بردید، اکراهی اجباری بیعت گرفتید که این مشروع نیست. بعد بگی ببین چون همه قبول دارن شما قبول ندارید، پس شما تکفیر کردید صحابه رو. کجا ما تکفیر کردیم؟ خیلی بدبختای دیگر رو هم اینا زوری بیعت گرفتن. شما خنجر بغل گلو یه نفر بگذاری بگی یا قبول میکنی یا میزنم تمومه، بعد ببین بیعت کرد. مثل اون بنده خدا که ننش بهش گفته بود که ننه دیگه یه کفن حلال برام تهیه کن، دوز بود، میگفتش که ننه آره، یه جوری حلال حلال میگفت، صداش به آسمون رسیده بود، میزده بونم گفته حلاله. این زبونی حلاله که فایده ای نداره که. با چماق ریختن تو خیابون مردم رو زدن بیعت بگیرن، بعدن میگن همه بیعت کردن، این شد جواب؟ بعدن میگن اگه قبول نداری همه مهاجر انصار بیعت کردن، شما همه رو کافر میدونی؟ نه خیلی، ما همه رو کافر نمیدونیم. همونجور که امیرالمومنین بعد از زهرا اطهر مجبور شد سکوت کنه یا بیعت کنه، خیلی دیگه هم همینطوری شدن. بله خیلی ها کمکاری کردن، ولی خیلی هم تو اون شرایط مجبور شدن، مکره شدن. لذا این روایت قدیمی نیست، سند دقیق نداره، ولی محتواش درسته. نیاز اصلا نیست سند داشته باشه، نیازی سزن سند داشته باشه، منم میتونم اینو استدلال کنم. منقول از امام رضا ولی عرض کردم سند قدیمی نداره، که گفتن آقا نظر شما راجع به اونا چیه؟ اونا اون بعضیا. حضرت فرمود که ما یه مادری داشتیم که اهل تقوا بود، مؤمنه بود. ما تت و هیه ساختتون علیه ما، از دنیا رفت در حالی که از اونها خشمگین بود. ما مگر، حضرت رضا فرموده تو این روایت، ما مگر بچه اون مادریم که هستیم، طبیعتا پیرو اون مادریم. این روایت قدیمی نیست، فرض کنید نباشم حرف درسته، محتواش درسته. لذا این حرفی که ابن ابوالحدید اینجا زده واضحه. یه بحثی هست که میذارم یه وقتی عرض میکنم، یه عبارتی داره در مورد اینکه شیعیان تو مجالس جشن عید قدیر چه کار میکردن. زنده بودم یه وقتی یه چیزایی عرض میکنم در این رابطه. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه رسیدن به این بحث که فخرجو، یا تو مشه عرض کردیم، گفتیم خطبه اصلی رو تکه تکه کرده، لذا یهو میپره بحث میره جمل، چون ابن ابوالحدید به ادبیاتش توجه داره نه به محتواش، نه موضوع نمیخواد بده. میگه فخرجو یجرون حرمت رسول الله، اینا حرمت رسول خدا رو کشیدن بردن. حرمت یعنی اون کسی که باید حرمتش حفظ بشه، تو فارسی اون کسی که باید احترامش حفظ بشه. فخرجو اصحاب جمل یجرون حرمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. کما تجر الامت عند شرائها، همونطور که کنیز رو میخوان ببرن بفروشن، میکشن میبرن. خب آیا عایشه رو کشیدن بردن؟ نه خیر، کنیز رو بخوان ببرن بفروشن میکشن میبرن دیگه. بعضی چیزا گفتنی سخت، بازار بردن کنیز چون برانداز میشه براش سخته، لذا نمیخواد بره، لذا میکشن میبرنش که بفروشنش. خب امیرالمومنین چرا در مورد عایشه اینطوری گفته؟ او که نکشیدن ببرنش. بله ظاهرا نکشیدن ببرن، ولی بی حرمتش کردن. عجیبه برا ما که عایشه‌ای که امیرالمومنین فرمود کارایی با من کرده، خطبه 156 نهج البلاغه، فرمود یه کارایی با من کرد، با هیچ کس حاضر نبود این کارو بکنه. اگر اینقدر از من کینه نداشت این کارو نمی‌کرد، آبروی خودش هم برد، ولی چون کینه داشت این کار انجام داد. دشمن امیرالمومنین هم هست. وقتی هم امیرالمومنین به شهادت رسید، مژدگانی داد به اون کسی که خبر شهادت رو داد. مثلا شروع کردن به دف زدن و کف زدن موقع لحظه ای که خبر شهادت امیرالمومنین رسید. اما امیرالمومنین به او غیرت داره، رعایتا لحرمت رسول الله. شما ببینید امیرالمومنین نسبت به زهرای اطهر چه غیرتی داشت. او خودش رفت، ولی حضرت میفرماد کشیدن بردنش، اونای دیگه نباید اجازه میدادن اون رو تحریکش کنن بره. یعنی کهنم او رو از جهت فکری جوری احاطه کردن که این مطلوب الیت شد. یعنی خودش رفت، ولی یه جوری کهنه بهش مسلط شدن که عملا اختیارش از دست داد، کهنه کشیدنش بردنش. خب که نبر که نکشیدن، خودش رفت. بعد فرمود متوجهین به حال البصره، رو بردن سمت بصره. فحبسا نساءها ما فی بیوته، ما زناشون رو تو خونه هاشون نگه داشتن. ترس کردیم یکی از همسالاشو زبیر برده بود. و ابرز حبیس رسول الله، اون کسی که داخل خانه پیغمبر باید محفوظ میموند، امیرالمومنین فرمود کسی که غیرت داره زنا نمیکنه. کسی که نسبت به ناموس خودش غیرت داره به ناموس دیگران کار نداره، نه به ناموس خودش بی جهت بدبین میشه، نه به ناموس دیگران توجه میکنه. عجیبه امیرالمومنین راجع به عایشه‌ای که در تاریخ اختلاف این دو نفر واضحه. طرف میگه تو شام وایساده بودم، دیدم امیرالمومنین رو دارن لعن میکنن. گفتم علی رو چرا لعن میکنین؟ گفتن علی شوهر عایشه است، با هم دعواشون میشده. هی یعنی نمیدونستن موضوع چیه، ولی میدونستن بین امیرالمومنین و عایشه اختلافه. هم انصاف امیرالمومنین نشون میده، هم غیرت امیرالمومنین نشون میده. همون ابرزا حبیس رسول الله، حبیس رسول خدا رو که داد تو خونه پیغمبر میموند، کشوندنش، آشکارش کردن. اگر در شطور با کجاوه نشستن بین مردان اینقدر برای امیرالمومنین زشت تلقی میشه که مهمترین عیب اون دو نفر میدونه، شما ببینید ناموس خدا رو جابجا کردن از این شر به اون شر برای اون چیه؟ لذا خودش رفت داعشه، خودش خواست که بره کسی او رو و فرمود که اینا همه با من بیعت کرده بودن. یه چیزی حالا اینجا به ذهنم رسید عرض کنم تا جمله آخرش رو بگم. حالا جمله آخر رو بگم اول. حضرت آن اینا با من بیعت کرده بودن، بدون اکراه هم بیعت کردن. یه رو درمیون تلازمی میادن میشونم بیعت میکردن. بعد از بیعت که نمیشه شکست، بعد از تعهد که نمیشه زد زیر تعهد. بعد فرمود که فقدمو علی عاملی به هم، اینا رفتن عامل من رو در بصره سراغش و خزان بیت مال المسلمین و غیرهم من اهلها، رفتن سراغ خزانه بیت المال بصره. فقتلوا طائفه صبرن، عده‌ای رو صبرن کشتن. قتل صبر یعنی دست و پای طرفو ببندن که نتونه موقع مرگش هم درست جون بده، دست و پا نتونه بزن. و طائفه غدرن، یه عده رو هم با خیانت کشتن، چون گفتن که آقا صبر میکنیم تا امر علی ابن ابی طالب برسه ببینیم چیکار باید بکنیم. وقتی اینا رفتن بصره، حاکم بصره با اینا نجنگید، گفت بصره هم جزء شهرهای مسلمین تشریف بیارید. اینا دور هم جمع شدن و لشکرکشی کردن. باز حاکم بصره رفت سراغشون، گفت آقا تا وقتی با ما نجنگید ما شما کاری نداریم. اون زمان هم اسلحه حمل کردن جرم نبود مثل الان. اینا گفتن نه ما با شما کاری نداریم. نصف شب ریختن در خونه حاکم بصره عثمان ابن حنیف، او رو گرفتن و حمله کردن به بیت المال. 70 نفر محافظاشو کشتن، بیت المال رو غارت کردن. اینجا امیرالمومنین یه جمله‌ای فرمود، معرکه آرا شده. فرمود فوالله ان لو لم یصیبوا من المسلمین الا رجلا واحدا معتمدین لقتله بلا جرم جره، به خدا سوگن اگر اینا فقط یه نفر از مسلمین رو میکشتن تو این شرایط، یکی که جرمی نکرده مثلا قاتل نبوده، ریختن یه نفر رو کشتن، لحل لی قتل و ذالک الجیش کلهی، برای من حلال بود کل سپاه رو بکشم. از هزروه و فلم یونکرو، چون اینا وایسادن اینا منکاری نکردن. یه نفر رو بکشن میشون من لشکر رو میکشم. چرا؟ چون اینا وایسادن تماشا کردن انکار نکردن. ولم یدفعو انهو بلسان ولا بید، با دست و زبانشون جلوی قتل بیگناه رو نگرفتن. دعما انهم قد قتلوا من المسلمین، چه برسه به اینکه اینا مسلمین کشتن نه یه نفر. مثل العدت التي دخلوا بها علیه، جمعی رو کشتن، یکی رو کشته بودن برای من حلال بود همشون رو بکشن و من منت سرشون گذاشتم که بعد از جمل همشون رو نکشتم. اینجا محل دعوای مفصل شده. 3-4 تا نظر هست. چطور ممکنه که امیرالمومنین بفرماد یه نفر رو بکشن من یه لشکر رو میکشن؟ از چه بابه این؟ بعضی گفتن شاید این جملات برای امیرالمومنین نیست. یعنی چی آخه یکی رو بکشن من هم لشکر میکشن؟ چون حضرت نفرماد خب انتقام بگیرم که دلیل آورد. فرموده از حضروه و فلم یونکرو، وایسادن نگاه کردن و انکارم نکرد، با دست و زبانشون هم دفاع نکردن، وایسادن نگاه کردن. چند تا نظر از اینجا شارحان اینجا گیر کردن. اینجا از اون جای پیچ و خم داره نهج البلاغه است. هر جا مسئله فقهی بشه علمای ما ورود کنن حرف میزنن. یه فقه تخصص حوزه است. آقا ممکنه ما برای اینکه یک نفر رو کشتن بتونیم یه لشکر رو بکشیم املا یا نه؟ قطب راوندی که از قدیمی ترین شارحان نهج البلاغه است، خیلی آدم مهمیه. ابن ابی الحدید توی نهج البلاغه هی یقشو میگیره با هم دعوا کنن. اما اول کتابم میگه قبل از منم بعضیا شرح نهج البلاغه نوشتن که خوب نیست، مثل قطب راوندی دعوا دارن با. میگه قطب راوندی، ابن ابی الحدید میگه گفته یرید انهم داخلون فی عموم قوله تعالی. قطب راوندی گفته که چون اینا داخل این عموم این آیه‌ن که چی؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا، چون اینا محاربن. اینجور حضرت فرموده محاربن، حضرت فرموده که ذیل این آیه دیگه، حضرت فرموده همه رو میکشن. ابن ابی الحدید که شیعه نیست پاسخ میده، میگه امیرالمومنین فرموده که اینا یه نفر رو بکشن من همه سپاهو میتونم بکشم، لأنهم حذروا المنکر ولم یدفعوه بلسان ولا ید فهو علل استهلاله بقتلهم بأنهم لم ينكروا المنکر. میگه نه این نیست، کجا حضرت فرموده که اینا محاربن؟ گفته اینا وایستادن تماشا کردن کمک نکردن. پس این جواب قطب الدین راوندی میگه درست نیست. میگه من اینجوری جواب میدم. چه جوری جواب میدم؟ من میگم اینها قتل مسلمان رو گفتن اشکال نداره، مباهه. و میشن چی؟ کسی که قتل مسلمان رو بگه مباهه اشکال نداره میشه مرتد. ابن عبدالحی اینجوری میگه. مثل چی؟ مثل اینکه یه نفر بگن چرا نماز نمیخونی؟ بگه نماز نداریم. این بی نماز مرتد نیست، خیلی گناه عظیمیه، ولی مرتد محسوب نمیشه. اصلا نگاه نکنید به حجاب کسی کار نداره. قدیما زمان شیخ طوسی کسی عمدن نمازم ترک میکرده فتوا میدادن بعد بری سراغش و برش و او رو ملزم کنی به نماز خون شدن. حالا اون مال قدیما بود. مثلا نگاه بگن آقا یه نفر شراب بخوره، فوقش 80 ضربه شلاقش میزنن، چند ضربه شلاقش میزنن، اما یه نفر بگه شراب حرام نیست خوردنش، یعنی انکار ضروری کنه، این نماز نداریم تو اسلام، قتل اشکالی نداره، همجوری مگس رو میشه کش، آدم هم میشه کش. ابن عبدالحدید اینجوری سعی کرده حلش کنه. پاسخ به ابن عبدالحدید اینه که از کجا این متن اینجوری فهمیدین؟ اونایی که وایستادن کشتن یاران امیرالمومنین قتل انسان رو مباه نمیدونستن، بلکه اینا رو نستجیر و بلا اعوان ظلمه میدونستن. چطور مثلا رزمارا رو ترور کردن یه عده؟ به چه عنوان کشتن؟ گفتن چون این معین ظالمه، یاری کننده ظالمه، لذا محدور الدمه. یا مثلا جرمهای مرتکب شده اونام به این باب کشتن که از امیرالمومنین وایستادن نگاه کردن. کجا گفتن که ما قتل را مثلا فرض کنید مباح میدونیم؟ همینجوری قتل و مباح میدونیم یعنی چی؟ یعنی هر آدمی رو بکشیم اب نداره. کجا هم چه حرفی زدن؟ درسته اصحاب جمل بی خود بودن، ولی که تظاهر به اسلام میکردن. جواب ابن عبدالحدید هم جواب نیست. مرحوم میرزا عیب الله خویی هم یه شرحی داره به نهج البلاغه که پنجل آخرش هم آقای حسنزاده حفظه الله تکمیل کرده، البته کسای دیگه هم قبلش تکمیل کرده، بعدش هم همینطور، این برای که نهج البلاغه شرحش کامل شد. اسم کتاب منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه است، معلوم ملا حبیب الله خویی با این مرجع بزرگوار آیت الله خویی فرق داره، جفتشون دوتا است. ایشون میگه نه این جواب درسته نه اون جواب. به نظر ما اینه که امیرالمومنین میخواسته اینا رو بکشه که جلوی بیشتر گناه کردنشون رو بگیره به خاطر دلسوزی حضرت. میبینی یه نفر فاسقه، فاسده، هی داره گناه میکنه، جلو گناه کردنشو بگیره. مثل چی؟ مثل اونجایی که حضرت خضر سر اون پسره رو برید، یادتونه تو قصه حضرت موسی و حضرت خضر؟ حضرت خضر نشستن توی کشتی، هیچ کم تحویلشون نگرفت، خلاصه یه گوشه نشستن کشتی رو سوراخ کرد، اعصاب از موسی رو خورد کرد. آقا کشتی مردم بیتونو از موسی هم زاهد اهل احتیاط پیغمبره، یا میخواد پیغمبر بشه در آینده، او کشتی مردم رو سوراخ کردی، ما یه خط بیفته رو کشتی مردم با میسیم شماره میذاریم. کشتی مردم رو سوراخ کردی، آب اومد توش، رفتن بیرون، گفت بالا بیشین سب کن، رفتن بیرون یه جا دیگه، خلاصه یه پسر بچه ای رو دید و سر اینو برید. حضرت خضر سلام الله علیه خیلی اعصاب از موسی رو خرد کرده. خلاصه اونجا بعدن استدلالی که کرد چی بود؟ خدا به پدر و مادر این که مؤمنن فرزند دیگری عطا خواهد کرد، این بزرگ میشد خیلی ظلم میکرد، همه میشه قصاص قبل از جنایت کرد. خود ماجرای حضرت خضر و حضرت موسی ماجرای واردش بخوایم بشیم حلش خیلی نکته داره، توش داستان داره، این چه جوری این جوریه. رفتار حضرت خضر همش خلاف شرع بود دیگه ظاهرا، بعدن میخواد ظلم کنه، الان سرشو بریدی که بعدن نکنه این ظلم کنه. جالبه که مرحوم ملا حبیب الله خویی هم به اون سمت رفته، میگه امیرالمومنین، چون سخته ما بگیم آخه امیرالمومنین فرموده یکی رو کشتن من همه‌شون رو میکشم. آیا اسکندر مقدونی اینجوری حرف میزنه؟ یا اسکندر دیگه، شاه دیگه. صدام اگر با یه نفر درگیر میشد فرار میکرد کل دهشو یهو میکشت. آقا امیرالمومنین میگه یکی رو کشتن همه رو میکشم، از چه بابیه این؟ ملا حبیب الله خویی میگه که آقا از باب اینه که میخواسته نهی از منکر، یه جورش هم اینه که شما یه کاری کنی که طرف واقعا منتهی بشه، نتونه منکر انجام بشه، میکشیمش که دیگه بدتر از این نشه، عاقبتش خرابتر از این نشه. بازم همین شرعی نیست؟ همین که حضرت اینجوری نفرموده، فرموده از حذروهو فلم ینکروهو، نفرموده که من خواستم به خاطر شفقت و رحمتم جلوی گناه کردن اینها رو بگیرم. چه حرفیه ما بزنیم؟ یه بابایی از دست بچهش ناراحت، بچهش اذیتش میکنه، بریم سر بچه رو ببریم میگیم بیا پدر جان دیگه یه کاری کردم دیگه عاقبتش هم خرابتر نشه. نمیشه اینطوری گفت. یکی از معاصران مسئله رو جواب داده، خوبم جواب داده، و عجیبه که چطور به ذهن بقیه نرسیده. این اونم اینه که توجه نکردن امیرالمومنین راجع به اهل جمل داره صحبت میکنه. اهل جمل اهل بغیان. اهل بغی چجوری اهل بغی میشن؟ وقتی حکومت مسلمین مستقر میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه اینو قبلا زیاد گفتیم، روز ازش این تیکر رد میشن. روز اول که اومدن بیعت کنن که اول نمیپذیرفت، وقتی پذیرفت بیعت کنن هر کی دلش میخواست میاد بیعت میکنه. مالک یقی عبدالله ابن عمر گرفت کشیدش و آوردش تو جلسه، گفت آقا این بیعت نمیکنه، گردنشو بزنم. یعنی یه روزی شما با شما بیعت نکردن، شما بیعت نکردی یا چیکار کردن دیگه؟ پسر خلیفه است دیگه. حضرت اون نه، تعهد بده که علیه ما اقدام علیه امنیت ملی نمیکنه بره. گفت تعهد نمیدم. فرمود ضامن بذاره، یعنی اب نداره با ما مخالفی، فعلا علیه ما اقدام نکن. گفت ضامنم ندارم. خب اینجا نزدیک بود یه چیزی آدم بگه، ولی حضرت فرمود که من ضامنشم، بذار بره، لیاقت نداره. عجیب کرم امیرالمومنین. پسر اون کسی که اومد خونه امیرالمومنین آتش زد، حضرت فرمود من ضامنشم، بره. حضرت فرمود لیاقت نداره، لیاقت نداره با من بیعت کنه. منتها 4-5 روز که گذشت همه اومدن بیعت کردن. روز اول بود می‌خواستن ببینن چی میشه. 3-4-5 روز همه بیعت کردن. همه که بیعت کردن و طرفداری کردن، مردم نه از ترس اینایی که بیعت نکردن، نه از ترس امیرالمومنین، از ترس مردم یکی یکی اونم بیعت کردن. وقتی همه مردم میان تو صحنه، مخالفت با مردم سخته. لذا ولید ابن عقبه که امیرالمومنین با امیرالمومنین خیلی دشمن بود، هم تو جاهلیت دشمن بود، هم چون نماز صبح و 4 رکعتی خون شراب خورده بود، فامیل عثمان بود، هیچ کی جرئت نمیکرد به این حد شراب خوری بزنه، امیرالمومنین بهش حد زد. این اومد بیعت کرد، نه حبن لعلی ابن ابی طالب، خوفن از فشاری که افکار عمومی بهش میارن. افکار عمومی دلش خواسته با امیرالمومنین بیعت کنه، تو چرا با ما مخالفی؟ مروان هم که دوماد و عثمان بود اومد بیعت کرد. کسی نمون که بیعت نکرده باشه. لذا اونایی که میگن بیعت نکرد، بعد بگن روز اول بیعت نکرد، ولی بقیه بیعت کردن، حتی عبدالله ابن عمر. خب اینا همه بیعت، حکومت امیرالمومنین مستقر شد. حضرت به معاویه نامه نوشت که با فک و فامیلت بیا اینجا کارت دارم. به حاکم میگن پشو بیا اینجا کارت دارم، به حساب اموال برسیم، یعنی کارت تموم دیگه، پایان خدمته، حالا باید پرونده تو بدیم بررسی کنه. معاویه نیومد. حضرت آماده شد که لشکر فراهم کنه به سمت معاویه برن. اینا تو بصره یهو شبه کودتا کردن، اعلام خروج از حکومت امیرالمومنین کردن، آدم کشتن. اگر کسی مخالف حکومت باشه، هیچ جرمی مرتکب نشد. حکومت امیرالمومنین اون زمان هم همینطور، چون امیرالمومنین به عنوان معصوم حکومت نکرد، به عنوان یه فقیه حکومت کرد. نمی فهمیدن که معصوم از تو کی است، تو کی است، مخاطبین نمی شناختن. اگر کسی با یه حکومتی مخالف باشه، اگر امروز یکی مخالف جمهوری اسلامی باشه، هیچ کاری با او نباید بکنن مادامی که او کاری نکرده. حتی اگر این ور اونور بشینه به صورت محدود مخالفتش هم اعلام کنه، مادامی که تحرک جدی نداره، مثلا فرض کنید که یه رسانه ای نداره، لشکرکشی و اردوکشی و اینا نداره، هیچ کس حق نداره با او کاری داشته باشه. مثلا الان اگه ضبط نمیشد عرض میکردم بعضی چیزا که هر چی دلشون میخواد میگن، مادامی که اردوکشی نکنه. البته ممکنه مورد استثنایی یه مسئولی غلطی بکنه، اشتباه کنه، ولی کسی نباید کار داشته باشه. اما اگر مثلا میگه من قبول ندارم، خب نداشته باشه. من تو انتخابات شرکت نمی‌کنم، خب نکن. یعنی اینکه کاری کسی باید نداره. اما اگر بخواد اقدام کنه، که اینا این کارو کردن، حاکم بصره رو دستگیر کردن، بیت المال رو غارت کردن، محافظاشو کشتن، به این میگن بغیه. بصره رو گرفتن. اگر منطقه نظامی اشغال نمی‌کردن، میشدن فقط محارب، مثل مثلا این سازمان مریم. اینا میبینید که اینا ادعاشون اینه که ما مسلمونیم. میبینید بالا رو بسته روسریو، میگه مسلمونیم که روسری سرش میکنه دیگه، حجاب داره، حجابشو از اسلام گرفته، باقیشو اونا محاربن، اونا اهل بغ نیستن، چون سرزمینی دستشون نیست، فقط دارن چیکار میکنن؟ اقدام علیه امنیت کشور میکنن، ذیل افساد فی الارض و محاربه، حکم اونا اعدامه. ولی اون کسی که یه منطقه رو میگیره، اون که منطقه رو میگیره قدرتش بیشتره، نیرو نظامی داره، سرزمین هم داره، این اهل بغیه، اینا مجازاتشون اعدامه. وقتی یه نفر رو بغیان میکشن، یعنی مثال بزنم برای شما، اگر یه منطقه تو کشور ما اعلام استقلال کنه از حکومت مرکزی، یک عامل رو بکشن، جمع وایسن، یا مثلا فرض کنیم ما خیابون ایران رو ببندیم، مأمور نیرو انتظامی رو بکشیم، وایسیم نگاه کنیم، این دیگه قتل یه نفر نیست. قتل یه نفر بود، یه نفر بره تو خیابون دعواش بشه مأمور نیرو انتظامی بکشه، خب دیگه فک فامیلش که نمی کشن، که من دادگاهیش میکنن، محاکمش میکنن، فوقش خودش رو قصاص میکنن. اما یه وقت ماها خیابون ایران رو می‌بندیم، میگیم این حکومت، ما می‌خوام اینجا حکومت تشکیل بدیم مثلا، من مأمور حکومت رو می‌کشیم، بقیه هم من می‌کشم، شما هم نگاه می‌کنی، فکر نکنید شما رو کاری ندارن، حکم میشه حکم اهل بغ، این جمع میشه باغی با غین، حکم ادامه. ظاهر کلام حضرت همینه. من نمی‌دونم چرا تعجبه که چطور آقایون رفتن حرفای عجیب غریب زدن. اینا اهل بغیان، حکمشون اعدام. لذا ازن فهمید حلال بود برای من همشون رو بکشم، چون بغی کردم. حالا حلال بود برای من همشون رو بکشم، خوشحال نکشتی؟ این مسئله تعجب بوده تو تاریخ تشیع برای شیعیان. چرا نکشتی؟ امام صادق سلام الله علیه فرمود امیرالمومنین اینها رو عفو کرد. فقط عایشه هم که عفو نکرد، که بگی همسر پیغمبر بوده. بعدم فرمود که اون حرمت قبلی او برای او هست، حرمت قبلی عایشه برای خودش نیست، که به عنوان همسر پیغمبر من به او حرمت قائلم، هنوزم هست، لذا محترم او رو برگردون. گاهی من یه احترامی دارم، گاهی شخصیت حقوقی من یه احترامی داره. مثلا فرض کنین ما میگن این آقا از سادات، بلند میشیم میستیم، به شخصیت حقوقیش احترام میذاریم دیگه، یعنی انتصابش به رسول الله محترمه. ممکنه اصلا نشناسیم طرفو که ببینیم خودش احترام داره یا نداره، نمیشناسم اصلا، ولی به سیادتش احترام میذارم، به عنوان همسر پیغمبر به احترام گذاشتم. میرون به امام صادق گفتن آقا چرا اینا رو نکشتن، چرا اینا رو محاکمه نکردن؟ حضرت فرمود میخواستن بعدن که حسین ابن علی سلام الله علیه رو بهش بهتان میزنن به عنوان اهل بغی، اینا حرمت قائل بشن، یعنی نکشتن، از اون حقی که بود گذشتن، برای اینکه اینها اونجایی که بهتان میزنن سیدالشهدا رو اهل بغ معرفی میکنن حرمت نگه دار. ولی نگه نداشت. همه این بحثی هم که این روزا ما در مورد اون کسانی که توی اون انتخابات ادعا کردن تقلب شده داریم همینه دیگه. اگه کیلویی آدم میخواد بگه تقلب شده، خب انتخابات رو ابطال هم میکردن، دوباره برگزار میکردن، یا نتیجه قبلی حاصل میشد باز اینا میگفتن تقلب شده، یا نتیجه برعکس میشد طرف مقابل میگفت تقلب شده. یعنی اصلا سنگ بند نمیشد. شما میخواید مسیر اصلی رو برگردونید، از مسیر قانونیش بخواید پیش نرید، هر اتفاق میفته بدتره. کما اینکه وقتی کشور دچار مشکلاتی شد که رسماً این تحریم‌های امروزی اون روز کلید خورد، ما همون موقع میگفتیم آقا این حکومت اگر مثل حکومت خلیفه اول هم باشه و شما هم خودتون رو امیرالمومنین بدونید استجیر بالله، حالا که اینقدر دشمن خارجی دندونش تیز کرده، حضرت همون رو صبر کردن، دیدم علم تنصر الاسلام و اهل، دیدم اگر اسلام و اهلش رو یاری نکنم همه چی از بین میره. این حکومت اگر حکومت خلفا بود و شما امیرالمومنین بودید، وقتی دشمن خارجی دندون تیز کرده میخواد تحریم کنه، تهدید به حمله نظامی کرده، کوتاه می اومدید دیگه، بیشتر از این که نمیشه گفت. که لذا کیفر خواست اونها هم اعدامه بدون رو در وایسی، چه برادر من باشن چه برادر شما. و با حلم حکومت الان محاکمه نمیشن، همونطور که امیرالمومنین سلام الله علیه از خونه عایشه و مروان و اینها گذشت فعلا، اونها پاشید از هم نظامشون، یعنی سربازا پاشیدن از هم، طلحه و زبیر کشته شدن، امکان دوباره سپاه درست کردن نبود، حضرت رهاشون کرد، مروان رو رها کردن در طبیعت آزاد بشه. اما اینها چون که هنوز دنبال اینن که مردم رو جمع کنن، هنوز هسته مرکزی نپاشیده، هنوز رئیس جمهور برای رأی آوردن از اونها حمایت میکنه، که یه روز خود همین رئیس جمهور باید محاکمه بشه. بله، چه بسا استعفا نمیده امروز با این شرایط، برای اینکه میدونه اگر استعفا بده بعد محاکمه بشه. فعلا از این ستون به اون ستون فرجه، یه چند سالی صبر کن، این آقا محاکمه باید بشه، چون اگر قرار بر این بود که اونا حق باشن که خودشون بلد بودن بیان رأی بیارن، بالا رفتن از اونا، آویزون شدن به اونا، بالاخره الحاق به اوناست. خلاصه ماجرای این که چون یه نفر رو کشتن من همه رو میکشم، این لجبازی حضرت و انتقام و اینا نیست. یه لشکری مقابل حکومت قرار گرفته، امنیت و حکومت رو خدشدار کرده، آدم کشته، به سربازای اون کشور حمله که، این جنگ رسمی کرده دیگه، جنگ کرده. لذا حکمشون اهل بغیه، حکمی که برای اهل بغ میشه، عنوان جرمشون بغیه، لذا مجازاتشون هم اعدامه. کیفر خواست حداقل اعدام، مگه اینکه طرف تو که توی دادگاه بتونه از زیرش در بره. خب دو تا جمله عرض کنم و شما رو به خدا بسپارم. من میخوام اسم حضرت زهرا سلام الله علیها رو ببرم، همین که دو تا بیمار خیلی وضع وخیم توی این آشناهای ما هستن، یکی یه پسر بچه‌ای که پیوند کبد کرده ولی پس زده این پیوند رو، بچه‌م مثلا 5 6 سالشه، خیلی شرایط سختیه، 3 ماه بیمارستانن اینا، امید دارن به این مجالس. و یکی مادری که 3 4 تا بچه داره و سرطان داره و اهل خواب تعریف کردن نیستن. این مادر خیلی اهل عبادته، این مادری که سرطان داره بار چندومه که اهل وثوق میگن، یکیش هم ایشونه که دکترا خیلی از وضع روند درمانیش راضی نیستن، ولی ایشون چند شب پیش خواب دیده که بهش گفتن که به دختر ما رقیه توسل کن. خیلی ها اینجور فرمودن. پسر مرحوم شیخ عباس قمی هم میگه من چشمم آسیب که دید سید الشهدا رو توی خیمش ملاقات کردم تو خواب، حضرت فرمود که برو با اون که جلو در نشسته بگو روزه دخترمون رو بخون. هزار حد برای گرفتاری های کشور، مشکلات مردم، مشکلات معیشتی، شفای بیماران، حضرت زهرا سلام الله علیها با اون عظمت قدر و صبر و شکیبایی که داشت، اون ولایت کلیه‌ای که داشت، به عالم وجود ولایت داشت زهرای اطهر. اما وقتی هرچه آدم لطیفتر و ایمان قویتر بشه، تحمل کمتر میشه. زهرای اطهر اگر رها کرده بودن معلوم نبود از داغ پیغمبر بتونه دوام بیاره. کسی نمیدونه که چه بلایی سر حضرت زهرا اومد. امیرالمومنین فرمود پیغمبر که از دنیا رفت رکنم شکست. رضا زهرا اطهر دائم گریه میکرد، گریه شدید میکرد، سردرد داشت دائم، دستمال به سر مبارکش بسته بود، قبل از هجومه دائما گریه میکرد. حضرت از شدت گریه گاهی بیهوش میشد. کسی درک نمیتونه بکنه که چه بلایی سر او بردن با قتل پیغمبر. امیرالمومنین میفهمن پیغمبر اکرم رو هم که خب بالاخره وقتی از دنیا رفت آثار جراحت که بدن مبارک رسول خدا که نبود، بدن مبارکش زخم نداشت، ظاهر امر این بود که همه ادعا حداقل میکنن پیغمبر محترمه، جامعه اسلامی داغدار شد و عزادار شد. امیرالمومنین میفرماد یه روز اومدم دیدم پیراهن پیغمبر رو زهرای اطهر پیدا کرده، بغل گرفته، انقدر گریه کرد بیهوش شد. من برای اینکه این پیراهن باز رو اذیت نکنه از اون مخفی کردم. یا امیرالمومنین زهرای اطهر تحمل دیدن لباس سالم پیغمبر رو نداشت. لا یام کیام کیام وقت دیدن این دختر تو خرابه آروم نمیگیره، شاید اینطور که میگن باشه که وقتی اون تشت رو خواستن وارد کنن، زینب کبراش یا از سجاد شاید جلو رفته باشن، بگم خود اون آرومش میکنه. پیراهن رو نمیشه تحمل کرد. آوردن مقابل این دختر بچه قرار دادن، روبندو که کنار زد عقب عقب رفت، نمیتونست باور کنه. بلایی سر اون سر متعر آورده بودن که نمیتونست باور کنه، عقب عقب رفت، کنه نشناخت. بعد نوشتن که لحظاتی گذشتن آمد جلو، با دستای کوچیکش سر مبارک پدر رفت. من الذی ایتمنی.